تهران را خطیب محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ کاظم صدیقی دامت برکاته ایراد می فرمایند.
الله شما را حفظ کند انشاءالله. بفرمایید. تشکر. بفرمایید. انشاءالله سرافراز باشید، معجور باشید. بفرمایید. السلام علیک یا بقیت الله، سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الانبياء طبيب نفوسنا ابي القاسم محمد و آله المعصومین، سیما مولانا کهف الحسین و غیاث المضطر المستکین و ملجأ الهاربین، بقیت الله فی العالمین. ارواح نافداه و عجل الله فرجه و سهل الله ظهوره و رزقنا الله صحبته و نصرته و اللعن على اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله به تقوی الله. شما بندگان صالح خدا را و نفس ضعیف خودم را به تقوای الهی، به پرهیز از محرمات، به انجام فرائض دینی و مسئولیت‌های عبادی در عرصه‌های مختلف دعوت می‌کنم. تقوا وظیفه شناسی، عمل به وظیفه، ارتباط دائم با خدا و زندگی کردن با دستورات خدا کلید نجات است. فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقا. هر کسی با دستورات خدا زندگی کند، او گمراه نمی شود، سرگردان نمی شود و گرفتار شقاوت و بدبختی هم نخواهد شد. در ادامه مطالب خطبه اول که مسئله مکان نمازگزار بود، گفتیم بهترین مکان برای بهترین عمل خانه خداست و مساجد به عنوان بیوت حق تعالی شناسایی شدن. مسجد رو که مسجد میگویند تنها در اونجا سجده محقق نمی شود. مسجد اسم مکان است، یعنی محل سجده. مسجد محل آموزش دین است، مسجد محل تربیت نفوس بشری است، مسجد جای تهذیب و تزکیه است، مسجد محل پالایش درون است، مسجد محل اعظام نیروها برای صحنه نبرد علیه دشمن است، مسجد محیطی است که در اونجا اطلاعات عمومی مسلمان ها بازگو می شود و آگاهی های سیاسی، اجتماعی، اخلاقی، معنوی بالا می رود. مسجد محل آشنایی ها و آشتی هاست، محل زدودن غبار دل است، محل برطرف کردن کینه هاست، محل جلب رضای خداست و مرکز تصمیم گیری برای جامعه اسلامی است. با این حال محل نماز است و اون چه گفتیم همه عبادت است و مسجد عبادت را در شکل‌های مختلفش معرفی می‌کند و انسان را در جهت دادن به زندگی که همه شؤون زندگی عبادت بشود، بندگی خدا بشود، ذخیره آخرت بشود، محل مشخص و نشانداری است. اما معذالک اون عبادتی که نبض عبادت‌های دیگر است نماز است. مسجد مصلاست و اتخذوا من مکان مقام من مقام ابراهیم مصلا، اونجایی که حضرت ابراهیم پاشو گذاشته اونجا را با عنوان مصلا اتخاذ کنید. معلوم می شود که جای نماز باید جایی باشد که مقربین خدا اونجا را پاکیزه کرده باشند. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. حضور اولیاء الهی، انبیاء علیهم السلام، پاکان و نیکان در محیط هایی معنویت و باطن اون محیط را برجسته تر می کند و نمازی را که اولیاء الهی می خوانند در همه عوالم اثر می گذارد. با نماز باران می بینید باران میاد، با نمازی جبهه حق علیه باطل پیروز می شود، با نمازی گره های اقتصادی باز می شود. استعینوا بالصبر و صلات یک دستور کلی است. نماز در همه جا رهگشاست و پناه بردن به نماز در تمام محیط ها مورد تأکید قرآن کریم است، اما شاه بیت نماز سجده است. از این جهت در میان عبادت‌های متنوع که در مسجد محقق می شود، از اونجا منتشر می شود و پیام و عبودیت از مسجد به اطراف و اکناف می رسد، معذالک عبادت برجسته مسجد نماز است و حساسترین جایگاه نماز سجده است. و از این جهت بشر رو توجه دادند به خضوع برتر، به تذلل در برابر خدا، به شکستن انانیت در برابر عظمت حق تعالی. این در جای خودش انشاءالله اگر عمری داشتیم در اسرار اعضای نماز صحبت کنیم، در جای خودش صحبت خواهد شد. اما خواستیم بگیم که مسجد رفتن باید این پیام رو به ما بده که وقتی مسجد میریم، میریم متواضع بشیم، خاضع بشیم، حق پذیر بشیم، روح انانیت و تکبر و حقد و حسد و تمام رذائلی که با بندگی خدا نمی سازد، بد اخلاقی ها، پرخاشگری ها، همه اینها باید با رفتن به مسجد که دار و شفای الهی است، محل درمان همه مشکلات اخلاقی است، در اونجا باید مورد توجه قرار بگیرد. از امام حسن مجتبی علیه السلام در یک حدیثی آمده است که هر کسی به مسجد می رود، 8 منفعت، 8 بهره نصیب او می شود. یکی علم مستطرف است، این برای امامان جماعت و خطبای مساجد پیام دارد که مسجد باید دائما تولید جدید داشته باشد، تکرار مکررات، نبود نوآوری، نبود ابتکار، نداشتن مطالعات جدید، عرضه نکردن عرضه ها در برابر تقاضاهای جدید، به خصوص برای نسل جوان زدودن شبهات جدید، باز کردن ابعاد جدید سیاسی اجتماعی اسلام. این از رسالت های مسجد است که امامان جماعت برای رضای خدا باید دائما به روز باشند، مطالعات جدید داشته باشند، مشاوره ها داشته باشند، مخاطب شناس باشند و طبق نیازهای جدیدی که در جامعه اسلامی پیش میاد، مساجد باید پاسخگوی نیازهای مختلف اخلاقی، عرفانی، فقهی و کلامی، اعتقادی، سیاسی و اجتماعی باشند. نکته ای که از امام صادق علیه السلام که در کتاب شریف مصباح الشریعه آورده اند، یک فرازش رو عرض میکنم که برای خودم هم تکون دهنده است و مایه خجالتی. امام علیه السلام فرمودند که وقتی به در مسجد رسیدید، یه تأملی بکنید. امام حسن مجتبی به درب مسجد که می رسیدند، حالشون تغییر می کرد، گریهشون می گرفت و می گفتند یا محسن قد اتاک المسیء. آدم که در خانه خدا متوقف می شود، باید اذن دخول بگیرد، خالق عالم است، عظمت مطلق است. آدم به فنا او می رود، به بارگاه او میخواد قدم بگذارد. حضرت فرمودند وقتی در خونه خدا رفتی، ونظر من ای دیوان یخرج و اسمک، یه تأملی بکن، پرونده های همه در پیش خداست و در این خانه خدا بایگانی پرونده هاست. ببین اسم شما در کدام پرونده است، در پرونده مجرمین است یا در پرونده پاکان. ببین چجوری میخوای پیش خدا بروی. فَإِنْ عَذَقْتَ حَلَاوَتَ مُنَاجَاتِ، اگر دیدی که بیتابی میکنی، یک جذبه کششی همه وجودت را آماده کرده، شیرین وصال را درک میکنی، بوی پیرهن یوسف رو میشنوی، میخوای بری اونجا با او همدم بشی، انیس بشی، و شربت به کأس رحمته و کراماته، و اگر نوش جان کردی از جام محبت حق و از کرامات الهی، احساس کردی که بهرمندی، و من حسن اقباله علیک و اجابته، فقط صلحت لخدمته. اگر دیدی که احساس درونیت این بود، چون از امام پرسیدن آیا میتونیم ببینیم خدا با ما چجور هست، حضرت فرمودن ببین خودت با خدا چگونه هستی، ببین دلت چی میگه. اگر دلت این رو میگه که خدا داره نگات میکنه، خدا بهت رو آورده، خدا منتظرت هست، فقط صلح تل خدمته، خوشا به حالت، برای خدمت حق تعالی خدا صالحت کرده، شایسته ای که بری پیشش و در حضورش اعلان خدمت بکنی. فدخل فلکل اذن، این حالت تو نشان میده که معزونی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت روحی فدا، ایشون هم خودشون میفرمودن، هم استاد از استادشون نقل میکردن، میفرمودن وقتی میخواید به حرم امامی مشرف بشید، دم در وایستید و اذن دخول بخوانید. اگر دلتون شکست و گریتون گرفت، نشانه این است که گفتن بیا تو. اما اگر نه، تغییری در حالت نبود، تحولی در خودت ندیدی، نگران باش. و الا فقف، اما اگه دیدی حال خوشی نداری، دیدی امید زیادی نداری، دیدی جذبه احساس نمی کنی، باز ناامید نشی، فقف، اونجا متوقف باش. وقوف من قد انقطع عنه الحیل و قصر عنه العمل و قضا علیه الاجل. توقف کسی باشه که بیچاره شده، همه پلها پشت سرش خراب شده و امیدها و آرزوهاش به گل نشسته، و قضا علیه الاجل، فرصتها را از دست داده. عجب، بنا بودی همچی جایی بریم، نباید اینجور رو سیاه می آمدم، چرا آماده نیست؟ فَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْ قَلْبِكَ صدق الالتجاه الی. الان این خطیبی که اینجا با شما صحبت میکنه همین حالت رو دارم، پیش خدا آمدیم ولی چه جور آمدیم، چی بود؟ فَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مِنْ قَلْبِكَ صِدْقَ الْإِلْتِجَاءِ إِلَيْهِ نَظَرَ إِلَيْكَ بَعَيْنِ الرَّحْمَةِ. اگه خدا بیچارگی تو یافت،
دیدی واقعا دید که واقعا خودت رو بیچاره میبینی. جز خدا که کسی نداریم، او رو از خودمون راضی نکردیم، همه پلای که پشت سرمون خراب شده. اگه این در به روی ما باز نشود، به این اذن حاصل نشود و اگر او ما را به حضور نپذیرد، پس تکلیف ما چیست؟ فرمود که اگر خدا در تو صدق التجا ببیند، به تو نگاه میکنه. آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، یک نگاه خدا آباد میکنه. نظر الیک به عین رحمه، خدا نگاه رحمتی به تو خواهد کرد و خدای متعال تو رو توفیق میده و وفقک لما تحب و ترضا فانه کریم یحب الکرامه لعباده المضطرین الی. در پایانم این آیه رو میارن که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و آله آل الله. اللهم صل و سلم علی نبی الرحمه ابی القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى سبطي الرحمه الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن ابن علی و الخلف الصالح القائم المهدی ارواح نافدا امنا اکفی بلادک و حجج که علا عبادک بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. شما عزیزان رو و خودم رو به تقوای الهی، به ترس از عذاب خدا، به شوق لقای پروردگار و بهشت خدا توصیه می کنم. مطالبی که در این خطبه مناسب است مطرح بشود، ابتداعاً شهادت حضرت ابا ابراهیم باب الحوائج موسی بن جعفر سلام الله علیه رو در پیش داریم، تسلیت عرض میکنم. 14 خرداد روز بسیار غمباری است که خورشید وجود امام راحل رضوان الله تعالی علیه غروب کرد و با رفتنش دل امت را و بشریت را داغدار کرد. نسبت به این فراز یک توجهی به هویت امام، شخصیت امام داشته باشیم، چون امام رو ما دیدیم و ائمه ما سلام الله علیه اجمعین رو ما ندیدیم، دلهای ما به اونها باور دارد. امام یک اساره‌ای و نمونه ای از حقیقت اهل بیت عصمت و طهارت است. ویژگی های امام به قدری بزرگ است،
و روح امام بلند است و فضائل امام ژرف است که زبان مثل منی الکن است از اینکه در ابعاد شخصیتی اون عزیز سفر کرده سخنی در خور عظمت او بگویم، اما در حد فهم خودمون همون گونه که در حق خدا و ائمه علیهم السلام اظهار علاقه میکنیم و در حد فهم خودمون مطلب میگوییم، راجع به حضرت امام هم چند نکته را به عنوان خصائص امام، ویژگی های امام یا آموزه های امام، پیام های زندگی امام میتونیم بهش توجه بکنیم. نکته اول این بود که امام حقیقت دین رو یافته بود. امام دینشناسی بود که شناختش از دین، از خدا، از پیغمبر، از آخرت، از ائمه اطهار فراتر از شناخت مفهومی و ذهنی بود. امام حق رو یافته بود، امام ذوب در دینش بود، امام چون خودش رو شسته بود آینه بود که خدا و اولیاء خدا و دین خدا در وجود امام و زندگی امام قابل رؤیت بود. امام حضرت رسول بعد از نماز نگاهی به یک جوانی کردند، دیدن جوان از خود شده ایه، دل شده ایه. فرمودن کیفه اصبحت، چگونه صبح کردی؟ عرض کرد اصبحت و موقنا، من اهل یقینم. حضرت فرمودن به تعبیر من ادعای بزرگی کردی، دلیلت چیه؟ عرض کرد دلیل من اینه که همینقدر به شما بگویم شبها خوابم نمی برد. من اهل بهشت را در بهشت متنعم می‌بینم و اهل جهنم را در جهنم معذب می‌بینم. نمی‌دانم، گفت می‌بینم و اگر شما اجازه بدهید به شما نشان می‌دهم اهل جهنم را، کی چه کسانی در اطراف شما ناری و جهنمی هستند. وجود نازنین پیغمبر خدا فرمودن هادا عبدون نور الله قلبه بالایمان، این بنده است که خدا با فروغ ایمان خانه دلش رو روشن کرده است. امام از این قماش بود، خانه دلش خانه خدا بود و به نور حق تعالی اشراق حق دل او رو آب کرده بود و دلی پیش خودش نداشت. نشانش هم زجه های شبانش بود که تا عمر داشت امام اهل تهجد، اهل نماز شب، اهل مراقبه، حواسش به خودش باشه، خلاف بندگی حرفی نزنه، یک وقتی غفلت نکنه که از حریم حق تعالی با غفلتش تجاوزی کرده باشه، خلاف ادبی در حضور حق تعالی شده باشه. امام کسی بود که اگر به ما گفت عالم محضر خداست، این را بدانید حرف نبود می گفت. امام هم در کلاس حضور بود و هم در کلاس محضر بود. ما که توفیق نداشتیم، ولی وصف العیش برای ما هم نصف العیش است. کسی که در این روزهای آخر عمر مراقب حال امام بود برای من نقل کرد، گفت که مراقبت از مصرف داروی امام به عهده من بود، شبها هم کنار ایشان بودم. به من فرموده بودن چون دارو مصرف میکنم سنگین میشم، ساعت رو کوک میکرد که یک ساعت و نیم قبل از اذان صبح بیدار باشه. به من میگفت اگر با زنگ ساعت بیدار نشدم منو بیدار کن، و من این آرزو به دلم موند که ساعت زنگ ساعت امام رو بیدار کنه یا من امام رو بیدار کنم. همیشه قبل از ساعت مقرر بیدار می شد. گریه های حال امام در دل سحر هم گریه هایی بوده که ماها
وصفشم برامون ممکن نیست، اونچنان عشق میریخته که دستمال خیس میشده است. این عبدی بود که نور الله قلبه بالایمان، خدا هم یه وعده‌ای داده به تعبیر امیرالمؤمنین، من اصلح بینه و بین الله اصلح الله بینه و بین الناس. نکته دومی که از علائم و جلوه‌های عبودیت حضرت امام و یقین حضرت امام بود این بود که استکبار ستیز بود، از قدرت‌های بزرگ هیچ نهراسید و نترسید، بلکه این جسارت و جرأت را با اتکاء به قدرت لایزال خدا در خودش دید، قدرت‌های بزرگ رو تحقیر کرد، صولت امریکا رو شکست و افسانه نفوذناپذیری ابرقدرت‌ها را ابطال کرد، این سحر رو باطل کرد. و این استکبار ستیزی از خصائص مستمر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود که باید با باج‌خواهان با اقتدار و قدرت مقابله کرد و در برابر اونها به هیچ وجه نباید سازشی نشون داد. و نکته سوم در وجود حضرت امام باور به مردم بود، ایمان به ملت‌ها بود، خصوصاً ملت ایران را امام اونچنان یافته بود و به ملت ایمان آورده بود که از ملت صدر اسلام امتیاز ملت خودش رو بالاتر می‌دید و از بدری‌ها و احدی‌ها و حنینی‌ها شما مردم سرفراز و عزیز و شهادت پیشه رو برتر می‌دانستند. و منم باورم باور امام، جز شهدای کربلا که در عالم نظیر ندارن، اگر روی ملت‌ها ما حساب بکنیم، مردم ایران در این 34 سال نشون دادن که دین در اعماق وجودشون نافذ است و بندگان صالح خدا هستند. لذا امام مردم محور بود و به آراء مردم چون اطمینان داشت، مردم با بصیرتند، مردم خلاف دین رأی نمیدهند، خلاف مصالح اعتقادیشون حرکت نمی کنند، از افراد فاسد حمایت نمی کنند، جاذبه های مادی مردم ما رو گول نمی زنه، خطشون خط ولایته، خطشون خط اسلامه. مسئله دیگر هوشمندی امام، بصیرت دینی امام، نورانیت امام اقتضا کرده بود که اسلام را اسلام زندگی معرفی بکند. اسلام امریکایی اسلام منزوی است، اسلام بی تفاوت است، اسلام ظلم پذیر است، اسلام ذلت است، اسلام سازش است. ولی اسلامی را که امام مطرح کرد اسلامی است که مدیریت دارد، اسلامی است که برنامه دارد، اسلام نظاممند است، اسلامی است که برای نجات بشر از همه قیود و زنجیرهای اسارت فکری، عملی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی آمده. امام هم شعارش رو داد و هم در عمل اثبات کرد که اسلام برای زندگی مردم است، سیاست ما را باید اسلام تعیین بکنه و جدول زندگی و هندسه زندگی را باید از دینمون و از وحیمون بگیریم. این رو به صورت یک تجربه برای دنیا علم کرد و دنیا را در برابر اسلام به زانو در آورد. راه نوی است که هم دنیا را تأمین میکند و هم آخرت را. نکته دیگری که از حضرت امام باید گفت، مقابله با تحجر و با التقاط، اسلام التقاطی به اسلام تحجر مقدس مآبهای بیدرک و فاصله گرفته از حقیقت دین، هر دوی اینها مثل روشنفکرهای خودباخته در برابر شرق و غربند و این سه مثلث، مثلث روشنفکر بی تعهد به دین و متحجر مقدس مآب روح دین درک نکرده و التقاطی هایی که اسلام رو یک نظام نمیدونن، یک زندگی نمیدونن، قاطی میکنن افکار منحرف رو با افکار صاف اسلامی. امام در برابر اینها یک خطی باز کرد، خط مبارزه با اینها، در کنار مبارزه با استکبار، در کنار مبارزه با اسرائیل، مبارزه با تحجر و مبارزه با التقاط جزء خطوط اصلی و شاخصهای زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بوده است. این مقدار کفایت میکند. مسئله اساسی این روزها مسئله انتخابات است. انتخابات برای ما یک آبروست، انتخابات برای ما یک دفاع لازم است، انتخابات برای ما رقم زدن سرنوشت است، انتخابات وفاداری به امام است، انتخابات لبیک به خون شهیدان است، انتخابات اجراء دستور ولی فقیه و نایب امام زمان است. در این جهت برای اینکه ما یک پیام دینی داشته باشیم و با آرامش و اطمینان، اون چه من میگویم الهام از جوشش و اون حرارت و احساس گرم مردم است که در همه امور مردم نسبت به مسئولین چند قدم جلوترند. مردم خودجوش نه دی را آفریدند، مردم در فرصت‌های مناسب در صحنه‌ها اعلان حضور کردند و یقیناً این بار هم دشمن را انشاءالله مایوس خواهند کرد. عزتی بی سابقه برای نظام و برای مملکتمون انشاءالله با حضور بی بدیلشون اعلان خواهند کرد. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم فاصابهم فتحا قريبا ومغانم كثيره ياخذونها وكان الله عزيزا حكيما. سوره فتح آیه 18 و 19. خداوند محققاً از مؤمنین راضی شد که وقتی که زیر اون درخت بیعت کردند با رهبر آسمانیشون فعلم ما فی قلوبهم، بیعتشون بیعت ظاهری نبود، با دل آمدند و بیعت کردند، فانزل السکینت علیهم، بیعت با شهیدان، بیعت با امام شهیدان، بیعت با خلف صالح امام و شهدا یک عنایتی از خدا را در پی دارد و اون آرامش است. فانزل سکینت علیهم، خدا هم بر او انزال سکینه کرد، بر مؤمنین دلهاشون را آرام کرد، زندگیشون را امنیت بخشید. آرامش در ابعاد مختلف زندگی از پیشگاه پروردگار متعال برای اونها نازل شد. بعد از مسئله امنیت و آرامش درونی و بیرونی، اصابهم فتحا قریبا، این مبدأ فتوحات شماست. شما فتح الفتوح در پیش دارید. شما 34 سال مردانگی رو تجربه کردید، غیرت رو تجربه کردید، فرهنگ عالی رو تجربه کردید، همدلی رو تجربه کردید، اتحاد در برابر دشمن را با سلیقه های مختلف تجربه کردید. در دوره گذشته 40 میلیون رأی شما مشت محکمی بود. خدا نیامرزد سران فتنه را که این فرصت را اونجور بی‌خاصیت کردند، ولی نهاده شما جبران کرد. مردم عزیز ما به کسی هم رأی داده بودن، دیدن دشمن نفوذ میکنه، همونها هم آمدن و دست به دست همه مردم دادن. همه یک شکوهی آفریدید و این مرحله حساس‌تر است، چون در اون روز ما غداری و بیرحمی و قساوت دشمن رو در این حد که وارد خانه ها بشوند، سرها ببرند و این قاتلین به این قسی القلب ها سرهای بریده رو در دست خودشون تو کوچه ها بگردانند و زهر چشم بگیرند، سر دختر بچه رو ببرند. اینا را هنوز ما اون روزها ندیده بودیم و اینجور حمیت و غیرت شما رو دیده بودیم. حال که میبینیم اینها اینجور دشمنانی هستند و علیه ما کمر بستند و رمز موفقیتشون هم در این است که مردم رو ببینن نسبت به سابق یه مقداری سستی دارن، و شما نشون دادید هم نسبت به قانون تمکین عالی دارید. همه سلیقه ها در برابر تصمیم شورای نگهبان، این خیلی پیروزیه، این فتح بزرگیه، این فرهنگ برجسته‌ایه، این اخلاق عمومی قابل ارائه و مثل زدنی برای دنیاست. در هیچ کشوری اینجور تعبد، اینجور فرهنگ، اینجور تمدن دیده نشده است و انشاءالله به حول و قوه پروردگار با عنایت حق تعالی که مقلب القلوب است و با نگاه امام زمانمون ارواح نافدا، این انتخابات برای شما انشاءالله نقطه عطفی و پیروزی بیبدیلی انشاءالله رقم بزند. نکته آخر دو سه تا فقط اشاره میکنم. مسئله سال روز تأسیس مجلس بود که در حضور مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس اعلان رضایت حضرت آقا از این یک سال عمل کرد مجلس، بیانیه های به موقع، اظهار نظرهای به موقع، خیلی شانس بزرگی است برای مجلس، هنیئا لهم. وضعیت سوریه را به حمد الله این کمک هایی که خداوند متعال در جبهه ها به ما می کرد، امروز ما می بینیم که در برابر این صهیونیست ها که عواملشون در سوریه به عنوان تروریست ها ایجاد ناامنی کردن، به حمد الله روز به روز ارتش و مردم در برابر تروریست ها پیشرفت دارن و امید آن داریم که به همین زودی پیروزی نهایی رو ببینیم. علی رغم حمایت مردم و اقتدار ارتش سوریه، میبینیم که دنیای دغل که در ظاهر دم از حقوق بشر میزنند، شاهد این جنایت ها و تسلیحات را منع تسلیحات رو برمیدارن که بیشتر از این جنایت های دلخراش رو دنیا شاهد باشد. و نکته بعد انفجارهای عراق، برای مردم عراق دعا کنید. ما در عراق 6 امام داریم، عشق ما در عراق است، امنیت عراق برای ما هم دنیاست و هم آخرت است، ولی این نوع انفجارها و حرکتها نشانه ورشکستگی و ضعف دشمن است. دشمن هر وقت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی شکست میخوره، به مقصد نمیزنه، به درندگی رو میاره و انشاءالله نفسهای آخرشون هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. دعای بین خطبه و نماز را غنیمت بشمارید. امیدوارم به برکت آمین شما دعاها مستجاب باشه. چه می شود مولای ما حضرت مهدی هم آمینی بگویند در کنار آمینهای شما، انشاءالله با دلهای نورانی و حوائج مغزیه از این محیط پاک به محیطهای کار و زندگیمون برگردیم. نسألک و ندعوک به فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین یا اله العاصین. خدایا به مقام حضرت زهرا به موسی بن جعفر قسمت می دهیم امام زمان ما را برسان، قلب مبارکش را از این ملت عظیم الشان از همه طبقاتش و از هممون همیشه راضی بفرما. سایه پربرکت نایب امام زمان مرجع و رهبرمون را با اقتدار و عظمت و نورانیت و کفایت و نشاط و عافیت تا ساحل ظهور امام زمان مستدام بفرما. خدایا به این مردم عزیز ما خیر و برکت مرحمت بفرما. الها انتخابات را مایه آبرو و عزت و شرف و اقتدار ما قرار بده، مایه شکست و یأس دشمنان ما قرار بده. خدایا رئیس جمهوری صالح و کارآمد نصیب این مردم عزیز بفرما. خدایا تحول فرهنگی را در رأس برنامه های رئیس جمهورهامون قرار بده. خدایا دولت و ملت ما را در احیای اخلاق اسلامی و در اشتداد ایمان به خدا و آخرت بیش از پیش موفق بفرما. بار الها بیماران عموماً، بیمار مورد نظر و سفارش شده شفا مرحمت بفرما. حاجات این جمع، حوائج ملتمسین، حوائج عزیزانی که با ما عهد دعا دارند برآورده بفرما. نثار روح بلند امام و شهیدان صلوات و رحمت بفرما.
السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولل